سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 به وقت افغانستان شد. نتایج تحقیقات مقامات نظامی آمریکا درباره رویداد پارسال در کابل نشان داده که بمبگذار انتحاری به تنهایی عمل کرده و کشته شدن بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی قابل جلوگیری نبوده. گروه دولت اسلامی مسئولیت رویداد 26 ماه آگست در نزدیکی میدان هوایی کابل را پذیرفته بود. خبرنگاران بدون مرز به خاطر وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان در گزارش تازه دیروز گفت که با سقوط کابل به دست طالبان، حداقل 50 خبرنگار در افغانستان از سوی اداره استخبارات حکومت طالبان بازداشت شدند و یا برای مدت کوتاه در بند ماندند. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که برای جلوگیری از سقوط نظام اقتصادی افغانستان تلاش میکند. الوی فلیون، رئیس این کمیته در افغانستان، دیروز در توییتر نوشت که ICRC تلاش خواهد کرد تا به کار جهت ارائه خدمات حیاتی در بخش سی در افغانستان ادامه دهد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی دیشب در برابر استرالیا شکست خورد. افغانستان امیدوار بود که در نتیجه این بازی جایگاه سوم را در جام جهانی کسب کند. کرکت بازان افغان نخست بتینگ را آغاز کردند و پس از 5 آور هدف برای استرالیا 202 تعیین شد. تیم استرالیا در آخرین آور به این هدف دست یافت. پولند در این هفته به اوکراین اسلحه می‌فرستد. ماتیوس موراویسکی، صدر اعظم پولند، دیروز گفت که 10,000 توپخانه، هاوان و بمب دستی به اوکراین می‌دهند. این در حالی است که غرب می‌گوید که روسیه با جابجا کردن بیش از 100,000 سرباز در نزدیکی مرز اوکراین احتمالاً بر آن کشور حمله خواهد کرد، اما روسیه گفته که قصد حمله ندارد. و ایالات متحده از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که بر ضد آزمایش راکتی جدید کره شمالی اقدام کند. لندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در این شورا، گفت که با فشارها بر کره شمالی ادامه خواهند داد. این کشور یک شنبه گذشته میزایل بالستیک با برد متوسط را آزمایش کرد. مقامات آمریکا گفتند که این راکت به ایالات متحده رسیده می تواند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی هستم. خوش آمدید بخش اعظم این 60 دقیقه و پخش برنامه موسیقی اختصاص یافته. اما پیش از آن میپردازیم به چند موضوع خبری، از جمله نگرانی سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان. این سازمان در گزارش گفته که تهدید، احضار و تحقیق از خبرنگاران طی 2 ماه اخیر در افغانستان را شدیداً نکوهش میکند. این نهاد گفته که اداره های استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از قوانین رسانه های آزاد در افغانستان تخطی کردند. تا اکنون حکومت طالبان در این مورد مشخص واکنش نشان نداده، اما در گذشته گفته که با ایجاد کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها هیچ کس حق مداخله در کار رسانه ها را نخواهد داشت. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
خبرنگاران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است، در گزارش تازه روز جمعه گفت که با سقوط کابل به دست طالبان حداقل 50 خبرنگار در افغانستان از سوی اداره استخبارات حکومت طالبان بازداشت شدند و یا برای مدت کوتاه در بند ماندند. در گزارش به بازداشت دو خبرنگار آریانا نیوز از سوی حکومت طالبان اعتراض شده. این خبرنگاران به نامهای عبدالوارث حسرت و اسلم حجاب هفته گذشته برای 2 شبانه روز بازداشت شدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که در جریان این بازداشت ها خشونت هم صورت می گیرد و بیشتر کسانی با چنین سرنوشت روبرو می شوند که اعتراض های زنان در کابل را تحت پوشش قرار می دهند. در ادامه گزارش این نهاد آمده که استخبارات طالبان تحت سرپرستی عبدالحق وسیق نه تنها در بازداشت مستقیم خبرنگاران دست داشته، بلکه به نقل از خبرنگاران بدون مرز برخی کارمندان رسانه‌ای تلفن‌های تهدیدآمیز دریافت کردند یا هم برای بازجویی احضار شدند. در ادامه آمده که جاوید سرگر، مسئول اداره 53 استخبارات طالبان که مسئولیت رسیدگی بر رسانه ها را دارد، از برخی خبرنگاران خواسته تا از پوشش خبری چندین موضوع جلوگیری کنند، در غیر آن زبانشان قطع می شود. رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که هشدار برای قطع زبان و خاموش ساختن خبرنگاران به هدف جلوگیری از پوشش خبری مسائل به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. بر اساس گزارشی که سازمان خبرنگاران بدون مرز در اپریل سال 2021 نشر کرد، افغانستان در جدول جهانی آزادی رسانه‌ها از میان 180 کشور در جایگاه 122 قرار دارد. مقام‌های طالبان با وجود تماس‌های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون مرز واکنش نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که به زودی کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها فعال خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که با ایجاد این کمیسیون هیچ کس حق مداخله با کار رسانه‌ها را نخواهد داشت.
جاوید نعیمی در همین مورد با ضیا بومیا مسئول بخش افغانستان در انجمن رسانه‌های جنوب آسیا گفتگو کرده و نخست پرسیده که خبرنگاران در افغانستان در حال حاضر در چه وضعیت قرار دارند.
راپور اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF به یک بخشی از مشکلات و تهدیدهایی که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان با او مواجه است اشاره کرده. در راپور به قضای اندکی پرداخته شده، در حالی که از روز که طالبان به افغانستان حاکم شدند قضایا به مراتب بالاتر از ارقامی است که سازمان گزارشگران بدون مرز به او پرداخته است. بنان چنین وضعیتی که در افغانستان حاکم است به صورت قطع گزارشگری انتقادی و یا گزارشگری تحقیقی را با تهدید بزرگ مواجه ساخته و حتی میتونیم بگویم که بیخی از بین برده است.
انگامی که این گونه انتقادها صورت میگیره، آقای بومیا چی فکر میکنین؟ چی راه حل وجود داره؟
راه حل یک راه حل آرمانی است. او راه حل عبارت از این است که جامعه جهانی گوشهای خود را هم باز کنه، چشمای خود را هم باز کنه، بالای طالبها فشار بیاره تا ارزش‌های آزادی بیان و احترام بگذارن و چرخش آزاد اطلاعات و معلومات را دوباره بدون دخل و تصرف سیاسی و نظامی و استخباراتی اجازه بدن که به گردش بیه. اینم یک راه حل است. در غیر از او ما با یک سکوت اجتماعی در افغانستان مواجه خواهد شدیم که هستیم، چون رسانه های ما رو به مسکوت شدن میرن.
و در مجموع آینده رسانه ها در افغانستان در صورتی که محدودیت ها وضع و یا هم افزایش پیدا بکنه چی خواهد شد؟
اگر وضعیت به میال پیش بره و محدودیت ها روز تا روز وضع شده بره، اما قصه شعر حافظ است که حال طفلان خراب میبینم. وضعیت نگران کننده است. رسانه‌ها روز تا روز سقوط خواهد کردن. نه تنها که این مسائل عوامل سقوط و از کار افتادن و رسانه‌ها میشه، بلکه بس هم مسائل دیگه، از جمله مسائل اقتصادی، مسائل نبود کارمند فنی و نبود دسترسی به اطلاعات سبب میشه که رسانه‌های ما سقوط کنن و ما بریم به طرف بی رسانه‌ای یا یک رسانه‌ای.
ضیا بومیا مسئول بخش افغانستان در انجمن رسانه‌های جنوب آسیا با ما صحبت می‌کرد.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
ارزش سهام شرکت متا 26% سقوط کرده. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. ما حالا میپردازیم به سفر صدر اعظم پاکستان به چین. قرار است که عمران خان و شی جین پینگ در کنار مسائل دیگر در مورد افغانستان هم گفتگو کنند.
باز هم در این مورد از جاوید نعیمی مشنویم.
چین روز جمعه در مراسم گشایش المپیک زمستانی میزبان شمار از رهبران جهان بود. نزدیکترین متحد عمران خان صدر اعظم پاکستان یک شب پیشتر به پکینگ رسید. سفر چهار روزه او به همراهی شمار از مقام های پاکستانی صورت گرفته. از جمله شاه محمود قریشی وزیر خارجه، فواد چودری وزیر اطلاعات و اسد عمر وزیر توسعه و پلان. قریشی در گفتگو با تلویزیون ملی پاکستان پی تی وی گفته که مسئله افغانستان هم در بحث های رهبران پاکستان و چین شامل است.
ما روی مسائل دو جانبه بحث خواهیم کرد، همچنان درباره تقویت تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه و همچنان ارتباط و مسائل منطقه‌ای و شمول مسئله افغانستان، صلح و ثبات در جنوب آسیا و سایر مسائل استراتژیک گفتگو خواهیم کرد.
گفتگوهای رسمی میان مقامهای دو کشور قرار است از امروز آغاز شود، در حالی که صدر اعظم پاکستان و هیئت همراهش در ورزشگاه پیکینگ تنها از چهار ورزشکار این کشور استقبال کردند. چند کشور منطقه به شمول هند بازیهای المپیک زمستانی پیکینگ را تحریم کردند. با گزارش رسانه‌های چین، روابط تجارتی این کشور با پاکستان در سال 2020 به حدود 17.5 میلیارد دلار می رسید، اما در سال گذشته این روابط بنابر همگیری ویروس کرونا بیش از 2.5% کاهش یافت. چین همچنان در پروژه‌های بسیار از جمله دهلیز ارتباطی به ارزش 65 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر از همراهی شما. برنامه موسیقی تا لحظات دیگر، اما حالا می پردازیم به کاهش 26% ارزش سهام شرکت متا. این نخستین بار در تاریخ آمریکا است که یک شرکت در یک روز چنین افت را تجربه می کند. شرکت متا مالک شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
ارزش شرکت میتا دیروز 26% کاهش یافت و در یک روز بیش از 220 میلیارد دلار ارزش سهامش کم شد. به دنبال اعلام درآمدهای سه ماه آخر سال 2021 شرکت میتا، معلوم شد که این شرکت به اندازه‌ای که پیش بینی می‌شد عواید به دست نیاورده است. در حالی که انتظار می‌رفت درآمد این شرکت در سه ماه آخر پارسال به 30 میلیارد دلار برسد، اما عوایدش بین 27 میلیارد دلار تا 29 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر، شمار کاربران فیسبوک برای اولین بار طی 18 سال گذشته در سه ماه آخر پارسال نزدیک به 500,000 کاهش یافت. این همه باعث شد که ارزش هر سهم شرکت میتا از 323 دلار به 239 دلار سقوط کند. این شرکت که مالک شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ است، گفته که در نیمه اول سال روان میلادی با چالش های روبرو خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.